در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 مرا بر روی موج عشق باید بشنوی، با زبان آنکه گل را می سرایت بشنوی. حرف این گلها همه حرف دل ما و شماست، بایدم تا گل زبان را می گشاید بشنوی. به نام خدای بزرگ و مهربان، به تو جوان همیشه همراه، به تو همراه همیشه خوب، به تو که سر پرشور داری، به تو که پر از حس زیبایی هستی و لحظه هایت را زیبا می سازی، سلام. خوش آمدین، همه خوش آمدین. شما روی موج خوشدلی هستین، روی موج جوانی. امروز طبق تقویم جمهوری اسلامی ایران روز عرفه است، اما در بعضی از کشورها مثل افغانستان عید اعلام شده. ایام مبارکی است، خدمت همه شما تبریک عرض میکنیم. تا جوان هستین جوانی کنین، وقت بروز احساسات شما هم یال است. یک قسمی حضور داشته باشین که دیگران بگویند شور و شوق جوانی نوشک جانتان. در یک روز بسیار عزیز و شریف، من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، جناب آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، نرگس بهرامی دستیار تهیه و سایر همکارانمان در خدمتتان هستیم.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم، شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
یه این گپ اول آخر برای موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم حرفی نزم، دنیای تو دنیای من.
794
71 74 افغانستان. 3226 در ایران.
روی موج جوانی،
روی موج جوانی اینجا و parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست دوستان عزیز، که از این طریق هم میتونین هم به صورت زنده و هم آرشیوی برنامه را بشنوین. این هفته موضوع ما شناخت است. سوال اصلی است که شناخت چیست و چگونه حاصل میشه. امروز هم کوشش میکنیم به این سوال بپردازیم که شناخت چیست و کمی هم از خودشناسی میگیم. در ضمن یادآوری بکنیم که امروز و فردا حال هوای برنامه خاص هست، به خاطر اینکه امروز در جمهوری اسلامی ایران عرفه هست و در بعضی از کشورهای دیگر جمله افغانستان عید قربان هست و در فردا هم که عید قربان را داریم در هر دو کشور. به هر حال ما در این دو روز برنامه را به صورت خاص تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید. کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات، دست ما را برساند به دعای عرفات. دوستان عزیز، امروز نهم ذی‌الحجه روز عرفه است. خب این روز از روزهای مهم مسلمان هاست. روزی است که درهای آسمان برای بندگان باز باز هست. روز نهم ذی‌الحجه حاجیان در منطقه وسیع به نام عرفات از چاشت تا غروب آفتاب حضور دارن و دعا و نیایش میکنن. در واقع روز عرفه روز دعا و نیایش و تضرع به درگاه خداوند هست. مسلمان ها در سراسر جهان روز عرفه را گرامی میدارن و به خصوص عصر این روز را به دعا و نیایش مگذرانند. از مهمترین این دعاها دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه است. فرازی از ترجمه این دعا را تقدیمتان میکنیم. خدایا چنان کن که از تو بترسم، گویا تو را میبینم، و با پرهیزگاری مرا خوشبخت گردان و به نافرمانیت بدبختم مکن، و خیر در قضایت را برایم اختیار کن و به من در تقدیرت برکت ده، تا تعجیل آنچه را تو به تأخیر انداختی نخواهم و تأخیر آنچه را تو پیش انداختی میل نکنم. خدایا قرار ده بی‌نیازی را در ذاتم و یقین را در دلم و اخلاص را در عملم و نور را در دیده‌ام و بصیرت را در دینم، و مرا به اعضایم بهره‌مند کن و گوش چشمم را دوارث من گردان، و مرا ببر آن که به من ستم روا داشته پیروز فرما، و در رابطه با او انتقام و هدفم را نشانم ده و چشمم را بدین سبب روشن گردان. خب دوستان عزیز، با همین حال هوا که فرازهایی از ترجمه دعای روز عرفه را تقدیم تا حضورتان کردیم، میخواییم شما را ببریم به سرزمین مبارک حج، سرزمین عرفه و منا. دقایق پیش مصاحبه ای داشتیم از همکار خوب گزارشگرمان در واحد خبر جمهوری اسلامی ایران جناب آقای فرشید عبدی که این مصاحبه را هم اکنون تقدیم حضورتان میکنیم.
جناب آقای عبدی، ضمن عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات و حجتان، میخواستم که یک گزارشی برای شنونده های برنامه روی موج جوانی بتین در مورد حج امسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان بخش رادیو دری. از سرزمین منا امروز دهم ذی‌الحجه، یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان به نام عید قربان یا عید الاضحی، حجاج بیت الله الحرام پس از پیمودن مسافت بیش از 3 کیلومتر از مشعر یا همان مزدلفه در بامداد دهم ذی‌الحجه وارد منا شدند و پس از حضور در منا، زائران حرم امن الهی در چهارمین اعمال از مجموعه 13 گانه اعمال حج ابراهیمی خودشون، پس از کمی استراحت برای سعی زدن به شیطان، به سمت جمرات عقبه حرکت کردم، به سمت جمره عقبه حرکت کردم. حجاج پس از سنگ زدن نمادین به شیطان قربانی میکنند، سپس حلق رو انجام میدن و با تراشیدن سرهای خود عمل حلق رو انجام میدن. اینجا حال هوای عجیبی هست. من با چند تا از این ظاهرها و حجاج که مصاحبه میکردم همشون میگفتن که انگار که ما زن کردیم، شیطان وجودی خودمون رو از خودمون دور کردیم و یک زندگی جدیدی رو خداوند برای ما در نظر گرفته. الحمدلله با توجه به این که قانونی که کشور عربستان گذاشته برای حضور سنین زیر 65 سال، بیشتر حجاج ما حجاج جوانی هستن. من توی حتی حجاج خودمون یک پسر بچه 13-14 ساله رو دیدم با یک عرفان معنوی خیلی زیادی در واقع در این مسیر حضور پیدا کرده بود. کاروان های از کشور افغانستان رو هم من دیده بودم این مسیر و همشون در یک سلامت کامل در حال حرکت بودن به سمت منا و به سمت رمی جمرات و در واقع یک اتحاد و وحدت بین مسلمانان دنیا در اینجا شکل میگیره و این شعاری بودش که همه مسلمانان این کره خاکی در این سرزمین دارن. الحمدلله حال همه این عزیزان خوب هستش، در صحت سلامت کامل به سر میبرن و قرار هستش که فردا و پس فردا رمی جمره سگانه رو انجام بدهند و سپس وارد مکه بشوند. پس از طواف سعی و صفا و طواف نسا و نماز طواف نسا انشاءالله به عنوان یک حاجی و یک حاجیه وارد سرزمین و شهر و وطن خودشون بشن. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
بله جناب آقای عبدی، با توجه به اینکه خب دو سه سالی حج برگزار نشد به خاطر شرایط کرونا، بعد از این دو سه سالی که حالا امسال حج برگزار شد، شما شکوه این منسک بزرگ را چطور می‌بینید در امسال و نسبت به سال‌های قبل از اون؟
هرچند که امسال یه خورده کشور سعودی مقررات قوانینی که نسبت به برگزاری بعد از دو سال حج رو انجام داده اینجا و تعداد زائران و حجاج به سرزمین بحث در قالب فقط کمتر از 1,500,000 زائر بوده، در صورتی که در سالهای گذشته بیش از 3,500,000 نفر حاجی در واقع به سرزمین و اعزام شدن و تدارکات لازم سالهای اولیه انجام شده بودش. مسجد الحرام را هم با توجه به این که امسال این وضعیت پیش اومده بابت مریضی کرونا، فقط کسایی که لباس احرام بر تن داشتن وارد مطاف می شدن، یعنی وارد مسجد الحرام می شدن، مابقی باید می رفتن در طبقات یک و دوی در واقع مسجد الحرام کار طواف را انجام دادن. در سرزمین منا و سرزمین عرفات رو هم چادرهای زیادی رو در نظر گرفته بودند که حاجیان در آرامش و صحت سلامت کامل حج خودشون رو انجام بدن، در صورتی که سازمان حج و زیارت کشورمون و بعثه مقام معظم رهبری هم تدابیر لازم رو برای امنیت، آرامش و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حج ابراهیمی پیشبینی کرده بودش.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب آقای عبدی. انشاءالله که خداوند به شما طول عمر بده و سفر بی خطری داشته باشین و پس به جمهوری اسلامی ایران برگردین.
ما هم نایب الوزیره شما هستیم همکار گرامی.
تشکر.
واقعا از صمیم دلمون دعا میکنیم که خدا قسمت کنه توی سرزمین همه آرزومندان باشن. سرزمین سرزمین بسیار معنوی، سرزمین عرفان، شناخت و آگاهی و انشاءالله قسمت همه بشه.
الهیام
شما هست.
تشکر.
الحمدلله الذی لیس القضاء دافر ولا العطاء.
اگر توجه بشود به حکمت مندرج در عید قربان، خیلی از راه‌ها برای ما باز می‌شود. در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد، بالاتر از ایثار جان در مواردی ایثار عزیزان است. امتحان‌هایی که ما می‌شویم در واقع همه این امتحان‌ها نقطه اصلیش همین است، پای یک ایثار به میان می‌آید، پای یک گذشت. امتحان الهی برای این نیست که خدا ما را بشناسد، ببیند ما در چه وزنی، در چه حدی هستیم. امتحان یعنی عبور از وادی مهنت، یک مهنتی را، یک شدتی را جلو پای یک انسانی یا یک ملتی می‌گذارند. این امتحان است، عبور از این مهنت امتحان است، عبور از این مهنت امتحان است. اگر توانست عبور بکند میرسد به اون منزل مقصود.
نام فیض احمد است، مرتن از شهریان شهر ایراد. عید سعید قربان را بدین تبریک و تنه دارد. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران حج یک دل بهتر است. چون ایام عید است، ما مردم باید به همشهریان خود کمک کنیم. مردم بی بضاعت، مردم فقیر، مردمی که فقیر هستند، چیزی ندارن، به ما باید کمک کنند.
سلام و عرض ادب دارم، فریبا تیموری هستم از باشندگان شهر هرات. ایام عید سعید قربان تبریک میگم به تمام هموطنان عزیز در هر کجای جهان که هستن. تبریکی صمیمانه خود رو عرض میکنم. انشالله موفقیت میخواییم هم به تمام هموطنان عزیز خود ما، هم در هرات هم در خارج از کشور. موفق باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاضله مهمند هستم. فرا رسیدن عید سعید قربان برای تمام هموطنان عزیز خود بخصوص مردم هرات و بخصوص خانم ها تبریک میگم. امیدوارم عید خوب و خوش داشته باشم.
حامد سرفرازیم، عید سعید قربان به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم. امیدوارم که عید خوش و خوبی سپری کنم. امیدوارم که همه در کنار هم به سوی افغانستان مترقی پیش بریم.
ای قوم بهاجر رفت کجایی؟ ای قوم بهاجر رفت کجایی؟ معشوق و کمین جاز بیایی؟ معشوق و کمین جاز بیایی؟
ساعت 5:20 دقیقه است. دوستان عزیز در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. موضوع ما این هفته شناخت هست. از شما پرسان کردیم که شناخت چیست و چگونه حاصل میشه. امروز هم کوشش میکنیم به این سوال بپردازیم که شناخت چیست و کمی هم از خودشناسی با شما میگیم. خبرش شنیدین؟ میگن اولین عکس های ارسال شده توسط تلسکوپ جیمز ویب اشک دانشمندان را کشیده. تو چند روز دیگه هم یه عکس ها به صورت رنگی منتشر میشه. همه منتظر هستیم که نخستین عکس های این تلسکوپ منتشر شوه و ما زیبایی های جدیدی از کیهان تماشا کنیم. میگن این تلسکوپ دریچه جدیدی بر روی کیهان ما میگشایه و دانشمندان را به شناخت عمیق‌تری از کیهان میرسانه. اگرچه به کمک علم و تکنولوژی شناخت ما از جهان زیاد و زیادتر شده میره، اما باز هم جهان ما پر از ناشناخته هاست. هر روز که ورقی از این کتاب پیش روی ما گشوده میشه، ما را پر از شگفتی میسازه. خب دانشمندان هم کوشش میکنن کتاب طبیعت و جهان را به درستی ترجمه کنن تا شناخت بشر از جهانش روز بر روز کامل تر شود. همین اول بگویم که نه با خودت، نه با جهان، نه با خدا و نه با دیگران میتونی ارتباط برقرار کنی اگه خود، جهان، خدا و دیگران نشناسی. یعنی اساس روابط ما شناخت هست. شما با همسایه که شناخت داره این رفت آمد میکنین، شما با رفیقی که خوش سفره است هم سفر میشین، شما با دستگاهی که ده او وارد هستین خوب کار میکنین، شما که شهرتان مثل کف دستتان میشناسین میتونین راهنمای دیگران باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهربانو سفری هستم. خیلی مطلب کوتاهی درباره شناخت و معرفت براتون یک موضوع کوتاهی را مطرح میکنم. اولی که انسان تا شناخت خالق حقیقی را به دست نیاره و نفهمه نمیتونه که شناخت و معرفت کلی درباره خودش داشته باشه. اینکه اول باید خودش را بشناسه، از راهکار مختلفی و معرفتی حاصل بکنه و بعد از او بتونه که این معرفت و این شناخت محکم و پایدار نگه داره. یکی از راه هایی که ما میتونیم که به خدا نزدیک بشیم و راه شناخت ایست که به همه عالم و همه نعمت هایی که خدا برای ما ارزانی داشته و که چه نعمت هایی و بی که چه چیزهایی برای ما داده شده یک نگاه کلی بندازه و حتی با جزئی ترین چیزهایی که توی عالم هسته و نعمت هایی که وجود داره عالم اگه نگاهی بندازه و به شناخت و معرفت خدا حتما پی میبره و این شناخت و معرفت باعث میشه که به اولیای خدا و پیامبران بعد از پیامبر پی ببره و این معرفت پایدار در وجود خودش حس بکنه و او را بتونه که نگه داره. و یکی از روزهایی که ما میتونیم که این معرفت را حفظ بکنیم همین روز عرفه هسته که روز عرفه روزی هسته که پیامبر تمام نعمتهایی که خدا بر ما داده ارزانی داده در روز عرفه به تمام حجاج خیلی واضح بیان میکنه و دوباره آنها رو به نعمتهایی خدا برشان داده ارزانی داشته پی میبره و یک نگاه کلی که پیامبر میکنه به این هسته که پیامبر میگه که یکی از نعمتهایی که خدا به شما داده و شما را تانسته که در ایران نگه داره همو پیامبر و اهل بیت ما هست و اگر شما در این راستا پایدار بمانین و این راه ما و راه بعد از کسایی که جانشین ما میشن شما این راه در پی داشته باشین، حتما این معرفت و شناخت خدا براتون پایدار میمانه. و این روز روزی بود که پیامبر همه نعمت ها را به حجاج شناختان، یعنی دوباره بازگو کرد و یکی از اون نعمت ها همین اهل بیت خودش بود که گفت اگر شما این راه قرآن و اهل بیت را در پیش داشته باشین هیچ وقت از معرفت و شناخت خدا دست نمیکشین و انسانایی میشین که ایمانتان تقویت و همیشه پابرجا میمانه. با تشکر از همه شما.
دوستان عزیز، دیروز مؤسسه خیریه سید الشهدا مراسمی را در مشهد در حمایت از معلولین برگزار کرد که همکار خوبمان غزل حسین زاده به این مراسم رفتن. زدن گزارش جالبی را هم آماده کردن که با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. بله، همطور که شما همکار گرامی آن شرف فرمودین، مراسمی با عنوان جشن همدلی دیروز در شهر مشهد مقدس برگزار گردید که این جشن همدلی به همت گروه کوهنوردان آریانا پامیر و همکاری مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان برگزار شد. هدف از برگزاری این جشن عوض کردن روحیه معلولینی بود که خب در سالها و ماهای اخیر ممکنه که از مشکلات عدیده رنج بردن و این مشکلات و سختی ها بر روی روحیه اونها تاثیر منفی گذاشته باشه. برنامه بخش های مختلفی داشت. بخش اول او که شامل برنامه های خیلی شاد و اجراهای متفاوت از جمله موسیقی زنده، استنداپ کمدی، جنگ های شادی برای جوانان و به خصوص بچه ها بود و بخش دوم مراسم هم به همین صورت شعرخوانی، پخش موسیقی، سخنرانی، برش کیک و اهدای یک سری جوایز بود که خب برنامه برای افرادی که در او حاضر بودن یک تنوع خیلی زیادی داشت که ای از شور و شوق افرادی که به عنوان مهمان در این مراسم حاضر بودن کاملا مشخص بود. یک برنامه که میشه از او به عنوان ویژه برنامه یاد کرد در مراسم دیروز ای بود که گروهی از معلولین که از داخل همو جمعیت مهمان انتخاب شده بودند از قبل یک سرود و شعری تازر اجرا کردند که این سرود تا به الان در هیچ جا پخش نشده بود و مختص این برنامه تنظیم شده بود و همین معلولینی که برای اولین بار اجرا داشتن و این سرود را اجرا میکردن یک صحنه خیلی زیبایی برای دقایقی رقم زدن و شعر و سرودی که از قبل آماده کرده بودن یک صدا با هم خواندن. همونطور که اشاره کردم در بخشی از برنامه هم به شعرخوانی پرداخته شد که استاد محمد کاظم کاظمی، ساحل رضایی و زهرا رسولی در او شعر خواندن. طبق گفتگویی که من با مسئولین این برنامه داشتم حدود 85 ماشین آماده و مهیا شده بود که معلولین از سر تا سر نقاط شهر مشهد به همراه خانواده های اینا به باقی که جشن در او قرار بود که اجرا بشه آورده بودن و دوباره اونها رو با ماشین‌های شخصی خود به منازل اینا برگردوندن. در بخش‌های مختلفی از این معلولین تقدیر شد، به اونها هدایایی داده شد و همچنین در بخش‌های مختلف از اونها پذیرایی به عمل آمد و در نهایت چهره شادی و شادمانی و نشاط شما میتونستین در چهره این افراد به خصوص کودکان و نوجوانان اونها و مادرانی که از شادی بچه ها خوشحال شده بودن ببینید.
بله بسیار خوب، امیدوار هستیم که همیشه دلهای همگی چونه که سالم هستن، چونه که به هر حال به هر دلیلی دچار نقص عضو هستند شاد باشه، خصوصا کودکان و جوانان و نوجوانان عزیز. در خدمتتان هستیم و برنامه روی موج جوانی موضوع ما شناخت هست. امروز هم به این سوال میپردازیم که شناخت چیست و کمی هم از خود شناسی میگیم. البته ما مطالب را مقدمتا خدمتتان عرض کردم، باز هم در این مورد با شما صحبت میکنیم، اما حالا میخواییم که بریم سراغ بخش بعدی با اجرای جناب آقای موحد.
هشتگ دور دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز جوان، عصر تابستانیتان بخیر و سلامتی باشد. امیدوار هستیم که ما را در این روز عزیز، روز عرفه و در ایام عید سعید قربان از دعای خیرتان فراموش نفرمایین. امروز با هشتگ دور دنیا با یک خبر و چند دانستنی کوتاه در خدمت شما هستم. بزرگترین نیلوفر آبی جهان با گلهای به اندازه سر انسان. بزرگترین نیلوفر آبی جهان با گلهای به اندازه سر انسان کشف شد. نیلوفر آبی که به مدت 177 سال در باغهای کیو زندگی میکند، یک گونه کاملا جدید و بزرگترین گونه جهان است. این اولین کشف یک گونه جدید نیلوفر آبی در بیش از یک قرن است و گیاهشناسان آن را به عنوان یکی از شگفتی‌های گیاهشناسی جهان توصیف می‌کنند. ویکتوریا بولیویانا دارای پدهای زنبقه است که در طبیعت میتونه به بیش از 3.2 متر برسه و گلهایی که میتونن 36 سانتی متر رشد کنن تقریبا بزرگتر از سر انسان، در حالی که در دو گونه دیگر کشف شده حدود 30 سانتی متر است. گلهای این گونه از سفید به صورتی تبدیل میشن و فقط در شب شگوفا میشن، در غروب ظاهر میشن و تا ظهر بسته میشوند. همچنین دارای ساقه های خاردار است که برای محافظت از آن در برابر ماهی و حیوانات دیگر استفاده میشه، اما سطح داخلی آن نرم است. دانستنی ها. دوستان عزیز جوان، در روزهای پیش اگر شنونده این بخش از برنامه روی موج جوانی بودین، ما دانستنی های جالب در مورد بدن انسان براتان گفتیم و قول دادیم که باز هم در این مورد صحبت بکنیم. جالب است بدانید تعداد استخوان های بدن یک انسان بالغ از یک نوزاد کمتر است. ما با 350 تکه استخوان به دنیا میاییم، اما به دلیل اینکه در طول رشد استخوان‌ها به هم جوش می‌خورند، در کلانسالی فقط 206 تکه استخوان داریم. طول روده کوچک حدوداً 4 برابر قد یک انسان معمولی است. با 5 تا 7 متر طول، اگر روده کوچک پیش نخورده بود، درون حفره شکمی جا نمی‌شد. روی هر اینچ مربع از پوست بدن انسان حدود 32 میلیون باکتری وجود دارد، اما اکثر آنها بی‌خطر هستند. هوایی که هنگام عطسه از دهان و بینی خارج میشه حدود 160 کیلومتر در ساعت سرعت داره. بنابراین بهتر است هنگام عطسه کردن دهان و بینی خود را با دستمال بپوشانید یا وقت صدای عطسه به گوشتان میرسد فرار کنید. در بدن انسان حدود 60,000 مایل رگ خونی وجود داره و خون در یک مسیر بسیار طولانی سفر میکنه. قلب انسان روزانه 8,000 لیتر خون از درون این رگ ها تلمبه میکنه. شما احتمالاً دوست ندارین که در آب دهان خود شنا کنید، ولی اگر تمام بزاق خود را جمع کنید میتونید این کار را انجام بدین. یک انسان عادی در طول زندگی خود حدود 25,000 لیتر بزاق تولید میکنه که برای پر کردن دو استخر شنا کافی است. این
این عجیب نیست که نوزادان به سختی میتونن سر خود نگه دارن. سر انسان در هنگام تولد یک چهارم قد او را تشکیل میده، ولی در کلانسالی این میزان به یک هشتم میرسد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این بخش از برنامه روی موج جوانی، همچنان با ما باشین.
تو را خانم دارم به تو ایمان، یا صاحب قرآن عیار ضعیفان، هر لحظه تو را خانم دارم به تو ایمان، عیار ضعیفان یا صاحب قرآن.
دوستان، شده که یک وقت مثلا روبروی آینه استاد شوین و کسی را که در آینه میبینی نشناسی، یا اصلا از روبرو شدن با خودت بترسی؟ درست است که خودت داخل آینه میبینی، اما براستی خودت چقدر میشناسی؟ از خودت هیچ پرسان کردی که تو کی هستی و اینجا چی میکنی؟ کجا هستی و کجا باید باشی؟ نیاز است که خودشا بخونه، یک بار نه، ده بار نه، صد بار خودشا ورق بزنه. از اولین کتابهایی که باید آدم بخونه وجود خودش هست. راستی خودت چقدر ورق زدی؟ صفحه های مشکلت پیدا کردی؟ یک چالش بزرگ است که زبان کتاب وجودت نفهمی. بعضی وقت از خودشان بیگانه میشن که کتاب وجودشان هم باید برشان ترجمه کرد. بعضی متاسفانه خود ورق میزنن ولی نمیفهمن یا شناخت کمتری از خود دارن. فراموش نکنین ما از شناخت صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاضله حیدری هستم از شهر مزار شریف. عرفه. عرفه یعنی چی؟ عرفه یعنی روز تقرب جستن در درگاه خداوند. بواسطه کی؟ بواسطه امام زمان علیه السلام. عرفه روزی است که مولای ما در عرفات هست و چه زیباست که با همه وجود خود اعمال روز عرفه را به وجه احسن انجام بدهیم. قسمی که امام حسین علیه السلام در عرفه چنان به اوج عظمت رسیده بود که خداوند متعال امضا کرد، امضای چی را؟ امضای سالار شهید شدنشه، امضای سالار عاشقان، که خداوند متعال فرمود ای سالار عاشقان خودم خریدارتم، خریدار جنس و مالتم. یعنی که خداوند میفرماید، میگه من در روز عرفه اول به زائرای یا کسانی که به واسطه امام زمان متوسل به امام حسین علیه السلام میشه، من دعای آنها را اول استجابت میکنم و بعد کسانی که در صحرای عرفات وجود دارد. با تشکر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، زینب محبی از شهر مزار شریف. روز عرفه روز دلکندن از غیر خداست. عرفه عطر و بوی شبهای قدر و رمضان را دارد. شناخت و معرفت هم از مسائل خیلی مهم اساسی بشر می باشد، به خاطر که مقدمه حرکت آدمی است و ما می توانیم توسط شناخت و معرفت به راه‌های تکامل برسیم، پیشرفت بکنیم و سعادت نصیبمان شود. شناخت و معرفت را می توانیم توسط مطالعه کردن، تحقیق کردن به دست بیاریم و انسانی که شناخت معرفت کامل از هر موضوعی داشته باشه باعث سربلندی و سرفرازیش می باشد. با تشکر از شما.
ما کی هستم؟ از همین سوال شروع میشه و چالش کشیده میشه. شاید بگویی که غلام ولد سخی تخلص سخی زاده نمبر تذکره 634 صادره از بامیان مثلا. فقط همین؟ روشن است که وقتی میگی مکی هستم پشت نام و ولد و شماره تذکره و یکی از کجا هستی نمیگردی. چیزای زیادتری را درباره خود میخوایی بدانی. مثلا میخوایی بفهمی که کی هستی و به حیث عضو یک خانواده و یا جامعه جایگاهت کجاست، یا مثلا چه شخصیتی داری و چه شخصیتی باید داشته باشی، علاقه چی هست، در چه زمینهایی استعداد داری. باید بگوییم که مهمترین کشف زندگی کشف خود ماست.
سلام علیکم و رحمت الله. طاهر رجبی هستم از شهر مزار شریف. امروز روز عرفه و اول معنای عرفه رو بفهمیم. عرفه به معنای آگاهی و شناخت و معرفت همراه با تفکر است. یعنی فکر بکنیم که خداوند متعال چطور ما را خلق کرده. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه از طی مراحل به دنیا آمدن تا اینکه که خدا ما را نگهداری میکنه و به ثمر میرسانه نام برده و از رگهای گردن و مورگهای قلب، و خداوند متعال تمام نعمتهایش رو در حق این بنده این ناچیزش تمام کرده. و وقت ما خدا را شناختیم و نسبت به خدا معرفت پیدا کردیم، پیامبر خدا را میشناسیم. وقت پیامبر خدا را شناختیم، امام و حجت او را میشناسیم. پس هدف از خلقت ما چیست؟ ما به دنیا آمدیم تنها بخوریم و بخوابیم و تفریح کنیم، این کاری که حیوان هم انجام میده. نه، ما به این دنیا آمده ایم تا از این دنیا استفاده کنیم برای رسیدن به سعادت او دنیا. وقتی به سعادت او دنیا رسیدیم و امام و پیامبر و خدای خود شناختیم، و وقتی امام خود شناختیم به دستورات اونها عمل میکنیم و به مسیر سعادت میرسیم. در پایان صحبت، وقت شما خوش، خدا نگهدار.
وقت همه شما دوستان خوب روی موج جوانی بخیر باشه و تشکر از اینکه با برنامه خودتان همراه هستین. اما عزیزان، دیروز جمعه مراسمی با حضور مردم مهاجر، شخصیت‌ها و فرهنگیان بلخابی مقیم مشهد برای گرامی داشت از شهدا و جانباختگان حادثه بلخا و همچنین مطالبات مردم از امارت اسلامی طالبان برگزار شد. آقای سید محمد جعفر مصباح، یکی از مسئولین برگزار کننده این مراسم، توضیحاتی دارن که با هم بشنویم.
همون گونه که در جریان قرار داره، امروز جمعه 16 برج سرطان مجلسی در مشهد مقدس به مناسبت گرامی داشت و ختم قرآن مجید برای شهدای حادثه اخیری که اتفاق افتاد برگزار گردید. این جلسه از طرف مجمع علما و طلاب و حیاتهای مذهبی و شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی بلخاب مقیم مشهد مقدس دایر شد. خب حتما در جریان کامل قرار دارین که طی هفته های گذشته در بلخاب اتفاقات ناگواری رخ داد. جدای از این که کی مقصر بود، چرا این حادثه رخ داد، او یک بحث جدای است. اما متاسفانه هر حادثه‌ای با هر هدف و مقصدی که باشه، گاهی ضرر ناخواسته و خواسته اون مردم مظلوم و بیچاره متقبل میشوند. در این حوادث اخیر جمعی از بلخابی ها به شهادت رسیدن و عده حتی در سنگر قرار نداشتن و در خانه هایشان بودن، کشته شدن و خانواده های زیادی را داغدار کردن. جمعی هم آواره شدن، به کوها رفتن. خب این غم مردم و درد مردم بیشتر میکرد و بیشتر کرده. به همین دلیل جمعی از مهاجرین مشهد مقدس لازم دیدن که حداقل یک جلسه ختم کلام الله مجید و گرامی داشت دایر شود برای خوشنودی همه اموات گذشته و شهدای اخیر و در واقع همدردی با خانواده های شهدا. خب در ضمن در این جلسه صحبت ها و بیانیه هم قرائت شد که اشاره داشت به مشکلات مردم، اشاره داشت به خواسته های مردم، اشاره داشت به توقعات مردم و تأکید داشت که دولت حاکم و حکومت حاکم جدای از این که در یک حادثه، در یک جنگ، در یک تحول چه کسی مقصره یا مقصر نیست که خود قابل ارزیابی است، برای عموم مردم و شهروندان باید با نگاه حق محور، با نگاه شهروندی، با نگاه اسلامی برخورد بکنه و حقوق مردم به هر شکلی ممکن تضییع نشوه و اگر کسی گناه انجام داده در بلخ، بالاخره کسی دیگری رو در شیراز و جای دیگه گردنش زده نشوه. این توقع است که هر افغان از حاکمانشان، از بزرگانشان دارند که در این جلسه امروز روی مطالبات مردم هم اشارات شد. خدای متعال به کشور ما عدالت و امنیت و ثبات واقعی رو انشالله برقرار کنه. سلامت و موفق باشین. خداحافظ.
انشالله ما هم از خدا میخواییم و دعا میکنیم در این روز عزیز که روز اجابت دعاها هست، انشاءالله که امنیت واقعی به افغانستان عزیز برگرده، همه مسلمان ها در سراسر گیتی زندگی آرام داشته باشند. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، امروز به خاطر مناسبت عزیز یک مقدار برنامه فشرده تر شد و ما خب مطالب را پشت سر هم خدمتتان عرض کردیم. میخواییم بریم سراغ بخش بعدی برنامه که بخش جوانگشت هست. من یک مقدمه ای را خدمتتان دری باره عرض بکنم که همه می دانیم که هر اتفاقی آگاهانه با شناخت همراه است. یعنی اگر شناختی نباشه، اتفاقهای آگاهانه هم نمفتن. یکی از این اتفاقها در حوزه نشر و چاپ کتاب هست. هر کتابی که چاپ میشه بدانین که نویسنده او تاریکی‌های زیاد را پشت سر زده تا به یک شناختی دست پیدا بکنه. یکی از این نویسندگان خانم دکتر الهام امین هست که به تازگی کتابی از ایشان به نام عقیله منتشر شده. این کتاب در قالب رمان زندگی حضرت زینب سلام الله علیها را روایت میکنه. بدون شک اگر ایشان نسبت به زوایای مختلف زندگی حضرت زینب شناخت و آگاهی پیدا نمیکردن، حالا ما با یک کتاب زیبا روبرو نبودیم. این کتاب ما را به زندگی حضرت زینب علیه السلام به حیث یک الگوی بزرگ برای جامعه زنان آشنا می کنه. این کتاب اخیراً کتاب سال انتشارات آستان قدس رضوی هم شده. به همین بهانه مصاحبه انجام شده با خانم امین که تقدیم حضورتان می شه.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و سپاسگزارم که من رو به جمع خودشون میپذیرن. کتاب من در استان خراسان رضوی در بخش ادبیات داستانی در بین کل آثار منتشر شده در یک سال گذشته در بین همه ناشرها، یعنی در واقع فقط انتشارات آستان قدس نه، در بین همه ناشرها در بخش ادبیات داستانی به عنوان کتاب منتخب سال انتخاب شده در استان خراسان رضوی. در مورد کتاب عقیله با محوریت زندگی حضرت زینب سلام الله علیها نوشته شده. این کتاب داستانی هست و روایت میکنه زندگی حضرت زینب سلام الله علیها رو از صفر تا به قول معروف صد، به طور کامل از تولد تا وفات حضرت در واقع زندگی ایشون رو روایت میکنه. من پیش از اینکه این کتاب رو در واقع بنویسم، مطالعاتی که داشتم به ذهنم اومده بود که خیلی این شخصیت گرانقدر مهجور و مظلوم هست و واقعا مردم شناختی از شخصیت ایشون ندارن. یک شناخت تک بعدی در بین عموم مردم از حضرت زینب سلام الله علیها است که مربوط میشه به همون حادثه عاشورا و اتفاقاتی که بعد اون افتاده. اما من مطالعاتی که داشتم منو به این نتیجه رسونده بود که در واقع اون فقط یک بخش از زندگی حضرت بوده و اون ایام حضرت زینب سلام الله علیها 56 ساله بودن و واقعا 56 سال قبل اون حادثه فراز و نشیب‌های فراوان و درخشش‌های فراوانی رو ما از این چهره بزرگ می‌بینیم که مردم واقعا از اون بی‌اطلاعن، مردم نمی‌شناسن، نمی‌دونن و به خاطر اهمیت حادثه عاشورا فقط به یک بُعد پرداخته شده. با توجه به توانایی محدودی که در حوزه قلم برای خودم احساس می‌کردم، این وظیفه رو برای خودم در واقع قرار دادم که در قالب داستان که به نظر من مهمترین قالبی هستش که میتونه فرهنگ عامه رو تحت تأثیر قرار بده، در واقع سعی کردم که چنین کتابی رو بنویسم و زندگی حضرت زینب رو روایت بکنم و تلاش بکنم که به همه ابعاد زندگی و همه وجوه شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها بپردازم. فکر میکنم که به لطف و حول و قوه الهی موفق هم شدم، یعنی دیگه تقریبا میدونم که در کتاب عقیله چیزی از زندگی حضرت زینب نمانده که من بهش نپرداخته باشم و همین برای من کفایت میکرد، یعنی اون هدفی که دوست داشتم رسیدم بهش و خدا رو شکر کتاب هم با توفیق روبرو شد. قطعا که بدون شناخت اصلا نمیشه وارد این حوزه شد. من پیش از این که کتاب رو شروع کنم بنوشتن حدود 2 سال فقط مطالعه کردم در مورد حضرت، یعنی به صورت متمرکز سعی میکردم اغلب کتاب هایی که الان در بازار در مورد حضرت زینب است من خوندم، یعنی سعی کردم که تقریبا کتابی نباشه که قابل دسترسی باشه و من مطالعه نکنم در باب زندگی حضرت. روایت های مختلف از زندگی ایشون، از حوادث مختلفی که در زندگی ایشون بود من مطالعه کردم قبل از نوشتن. با این وجود به خاطر اینکه خودم رشته تاریخ و تاریخ اسلام رو به صورت تخصصی در واقع نخونده بودم و تحصیلاتم در این رشته نبود، باز کسر احساس میکردم در خودم، یعنی فکر میکردم یک جاهایی ضعف دارم و خب نسخه شناسی تاریخی کار سختیه، به قول معروف یک کار کاملا تخصصیه، شناخت اسناد معتبر و اینها کار کاملا تخصصیه. خب به لطف خداوند آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی که از برجسته ترین اساتید تاریخ اسلام در ایران هستن، در یک اتفاقی کاملا به قول معروف ناگهانی سر راه من قرار گرفتن و خیلی به من کمک کردن. یعنی بعد که فهمیدن من یه همچین کاری رو شروع کردم، خیلی زیاد به من کمک کردن که من بتونم شناخت عمیق‌تری رو از زندگی حضرت پیدا بکنم، هم در نسخه شناسی تاریخی، هم در اصلاح اشکالاتی که در متن تاریخی بود و به قول معروف ویراستاری تاریخی اثر، شناسایی مدارک و منابع معتبر. یعنی به خصوص تو حوزه تاریخ اسلام شناخت خیلی مهمه، چون حالا ما تو هر حوزه‌ای بخوایم وارد بشیم، بنویسیم برای دیگران، به خاطر اینکه داریم یه اثر رو به جا می‌ذاریم، ناگزیر هستیم از اینکه واقعا دقیق بشیم، عمیق بشیم و ابعاد مختلف اون مسئله رو بشناسیم. اما تو حوزه‌های الهیاتی و دینی و تاریخی و به خصوص مثلا تو بحث تاریخ اسلام، به نظر من این حساسیت بیشتره، چون ما داریم چهره هایی رو به مردم معرفی میکنیم که نباید در مورد اونها خطا کنیم، خدای نکرده اغراق بکنیم یا کوتاهی بکنیم، یعنی کمتر از اون چیزی که هست نشون بدیم یا بیشتر از اون چیزی که هست نشون بدیم، هیچ کدوم اینها در واقع مطلوب نیست. اینکه بخوایم دقیقاً آنچه رو که بوده نشون بدیم نیاز به یک شناخت عمیق و دقیق داره. من جدا از اینکه مطالعات گسترده خودم کردم و جدا از اینکه از در واقع راهنمایی های استاد محترم آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی خیلی استفاده کردم، واقعا اون ایامی که کتاب رو می نوشتم مثل یک بازیگری که میخواد یک نقش رو به عهده بگیره و مدتی در اون نقش فرو میره تا بتونه اون نقش رو در بیاره، واقعا یک مدت سعی کردم که احساس کنم که من میخوام این نقش رو بازی کنم. یعنی حتی سعی کردم که از لحاظ عاطفی و احساسی نزدیک بشم به حضرت زینب. برای همین تو اون دوران خیلی دوران شیرینی بود برای من، یعنی واقعا من تمام لحظاتی که این کتاب رو مینوشتم اصلا برای من یک لحظات و ساعات خاصیه، وقتی به یاد میارم فکر میکنم دیگه اصلا تکرار پذیر نباشه برام، به خاطر اینکه سعی کرده بودم به این شخصیت خیلی نزدیک بشم و خب یه نورانیتی در همون ایام برای من واقعا برای دل من ایجاد کرده بود. یعنی این شناخت میخوام بگم از ابعاد مختلف بود، هم از بعد علمی و تاریخی و اینا و هم از بعد احساسی و عاطفی مبتنی بر همون مستندات تاریخی سعی میکردم که این شناخت رو به دست بیارم.
دوستان، وقت چندانی باقی نمانده و پایان برنامه رسیدیم. با کلامی از امام علی علیه السلام برنامه را به پایان میبریم. امام علی علیه السلام فرمودند: زبان تربیت نشده درنده است که اگر رهایش کنی میگزد. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.